سلام، ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار آزادی و شنونده ها و مهمان آزادی اختصاص یافته. این دو برنامه تا لحظات دیگر. فرشته نگاست ما سرویس خبری این ساعت را با مهمترین تحولات خبری منطقه آغاز میکنم. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون گفته که خالد شیخ محمد ترای اصلی عملات 11 سپتامبر 2001 و دو تن از همراهانش پذیرفتند که به جرمشان اعتراف کنند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام پنتاگون که نامش را نگرفته امروز خبر داد که خالد شیخ محمد و دو متهم دیگر در این قضیه با سارنوالان وارد یک تفاهم شدند. بر اساس این تفاهم این سه تن توافق کردند که در مقابل حبس ابد به عوض اعدام به جرمشان اعتراف کنند. این سه تن در زندان گوانتانامو نگهداری می شوند. پس از عملات 11 سپتامبر 2001 در امریکا که منجر به کشته شدن حدود 3000 نفر شد، ایالات متحده برای هدف قرار دادن شبکه القاعده بر افغانستان حمله کرد و باعث فروپاشی نخستین دور حکومت طالبان در این کشور شد. روزنامه نیویورک تایمز شام روز گذشته به نقل از 3 منبع ایرانی خبر داده که آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران دستور داده که کشورش کشته شدن اسماعیل هنیه را در خاک ایران با حمله مستقل به اسرائیل تلافی کند. هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس صبح وقت چهارشنبه در محل اقامتش در شمال تهران هدف قرار گرفت و با محافظش کشته شد. حماس از سوی اتحادیه اروپا و امریکا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. در گزارش نیویورک تایمز به نقل از 3 منبع که نامهایشان ذکر نشده آمده که ایران قصد دارد عملات ترکیبی با طیاره‌های بدون سرنشین و راکت را به اهداف نظامی در اسرائیل انجام دهد. به گفته نیویورک تایمز از جمع 3 منبعی که در این مورد با این روزنامه گفتگو کرده، دو تن آنها از نیروهای سپاه پاسداران ایرانند. این روزنامه در ادامه نوشته که ایران احتمال را بررسی می‌کند که همزمان با حمله مستقیم از خاک ایران به اسرائیل، عملات از بخش‌های یمن، سوریه و عراق هم به سوی اسرائیل انجام شود. پیش از این رهبر ارشد ایران در پیام دیروزش پس از کشته شدن هنیه گفت که اسرائیل با این اقدام زمینه مجازات سخت را برای خود فراهم کرد. اسرائیل رسماً هنوز دست داشتن در حمله بر هنیه را تایید نکرده. گروه حزب الله لبنان کشته شدن فواد شکور یک تن از رهبران ارشد نظامی خود را در حمله اسرائیل تایید کرد. اسرائیل روز گذشته اعلام کرد که این قمندان ارشد حزب الله لبنان را در حومه شهر بیروت هدف قرار داده. فواد شکور متهم به دست داشتن در حمله راکتی به ارتفاعات جولان است که در اوایل هفته جاری در یک میدان فوتبال رخ داد و جان حداقل 12 نوجوان را گرفت. خبرگزاری دی پی جرمنی ناوقت دیشب نوشت که حزب الله لبنان حمله اسرائیل به رهبر نظامی خود را محکوم کرده. عبدالله ابو حبیب وزیر خارجه لبنان گفته که اسرائیل می‌خواهد با این نوع اقداماتش منطقه را بیشتر به جنگ سوق دهد. در نتیجه حادثه ترافیکی در ولایت کاپیسا به شمول زنان و کودکان 8 تن کشته و زخمی شدند. مسئولین محلی طالبان در ولایت کاپیسا با تایید این خبر میگویند که یک حادثه ترافیکی عصر دیروز در منطقه دره کوتی از مربوطات ولسوالی علسای این ولایت رخ داده. عبدالفتاح فایز سخنگوی قماندانی امنی طالبان در کاپیسا در یک اعلامیه خبری گفت که این حادثه زمان اتفاق افتاد که یک موتر نو فلانکوچ از جاده عمومی منحرف شد. به گفته منبع در این حادثه به شمول 3 زن 5 تن کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. و کرکت بورد افغانستان زمان و محل مسابقات تیم کرکت کمتر از 19 سال افغانستان را اعلام کرد. کرکت بورد گفت که در ماه سپتامبر تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان بازی تست با نیوزیلند خواهد داشت و بعد در یک بازی 3 روزه با افریقای جنوبی مقابل می شود. یکی از اهداف این بازی ها آمادگی برای مسابقات جام سال 2024 آسیا خوانده شده.
آزادی و شنوندگان شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان میگذارم. 00-42-07-25-84-77-73 در اختیارتان است. تکرار می نمایم. 00-42-07-25-84-77-73 در خدمتتان است. و همچنان اگر می خواهید به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک کنید، واتساب استودیوی ما چنین است: 00-42-07-23-00-81-11. شماره واتساب ما به برنامه های مستقیم و زنده 00-42-07-23-00-81-11 در خدمتتان است. حالا توجه نمایید به پیام های ثبت شده در واتساب رادیوی آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
نظر محترم اینمال ما اینی که کشتیم گرمی از 3 درجه هم بالاست، خطن این میوندی چی از رایی که برق در این برق عدالت نمی کنه در جایی که مردم غریب، مردم بیچاره، مردم مظلوم، کسی که یعنی خلاصه که بلند منزل نداره، لوسایی و دی اکبر خان و کشار نو و اینی جا هم نمی کنه برقش بقید اینی هم برق نیست. بعد نو بجه شو نه 12-1 بجه شو میره بازه که تا پس تا اینی تا میاد جفه میاد به یک 5 دقیقه 10 دقیقه مردم چی چاره خود کنه؟ او سر امی برق هست، روشنی سر امی برق هست، مردم غریب بیچاره است، غریب بیچاره است، خواستره به خلاص خدا همتر کردید. ولی کنی عدالت ندارنده ای از ما خواهیش کنیم که نمیر یک گوشه بال اگر نشل کنید لطف میره بایدی کنید که نمیر یا بسوند امی از امی بیعدالتی خلاص شوند بس مردم غریب بیچاره هم برق ایلا کنن وزی یک بار خون اینجا برق است. فقط اینمی جایی که مردم غریب به جای است مثل دیدانا، مثل نوابات و مسایی، باغرهی، جنگلک، اینمی جایی برق خطن برق گل است، گم است. ولیکن
برقار روزی 1 ساعت 1.5 ساعت برق میده، حالی هم که برقا دائم رفته روزی 1 ساعت 2 ساعت برق میده. بعضی منطقه ما برق که نباشه آب هم نیست، چون که آب از طرف همین سازمان‌های شخصی توزیع میشه به خانه ها. بعد که ما الان خود ما برق ما که نیست، آب هم ما نداره.
چند وقت پیش هم شکایت کردم که برق خوکت نیست. یک دفعه شام با یک ازش بجه باد میری از ده بجه از این بجه یک 2 ساعت بازگون میشه بلیش 2 چند. ولی در این دفعه از ما از نهره پیش اخیست نهره شخصی رو پیسه دادیم. پرزان که دیگه خانه چند نفر هستی و چطور از چنان هست گفتیم چرا؟ گفت از طرف وزارت آب و برق امر شده که اول کمی نکنی و چرا کنی این روی فیلن جان و شما زنگ زدیم 15 کم 7 هست خط نهو در خانه نیست، مردم از ویعوی در گرفتن در صورت دیگه نهر شخصی است، مردم پیسه به نهر شخصی میده. حالا این حکومت در کار هیچ کار نداره، ایبت که رفاه و آسایش و وقتی مردم فرام بسازه سر مردم میره کربلا میسازه. اینی میره هیچ جای نه جای شکایت ما رو باز که ما بریم در اونجا شکایت بکنیم، هیچ ایران ما نیه که ما چی کنیم، چی رقم کنیم، کجا فرار کنیم، کجا بریم، چی کنیم. اگه ما وزیر اول خمی که پرسان کنیم که حالا مردم پیسه خودش میدنه شخصی به شما چی تارو داره که میره شما سر مردم میره خمه اون بیسیم.
از ولایت بغلان، ولشواله بغلان مرکزی، این اکشای آب خوردن ماست و افتوه آب تارت ماست، این حالت ماست. یعنی ای آب خوردن ما شب و شام شال 12 ماه این ای آب خوردن ما در این پتکاست.
این ما به اثر خوشتلی بسیار همه زندگی ما تا دار نداریم، همه از بین رفته. آبی آشامیدینی تا از دیگه و دیگه از همه از بین رفته.
ما از دست آب خیلی بتنگ هستیم، آب چور و تلخ است، میخورم شکم درد میشم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، تعداد از پیام ها را شنیدید که شکایت از مشکلات مهاجرین در ممالک مختلف جهان بود. همچنان قابل یادآوری است که ما در برنامه اخیر میکروفون شما روی همین موضوع بحث وسیع داشتیم. حالا قسمت‌های از او برنامه را خدمتتان تقدیم میکنیم. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شود.
تلفون کنید.
سلام تقدیم می‌دارم با تمام کارمندان رادیوی
آن 50 سال بود ما امروز در احساسات اومدیم جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور می تو بدخوی جنگورا زرزری سریان دا گپ سر مغرغر کرد.
خلاص پیام مار نشد که میشه که در
خوبه. از همین حالا مایکروفون از شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی میکروفون شما خوش آمدین. که تعداد از مهاجرین افغان از بدرفتاری بعضی از مسئولین امور در ممالک مختلف شکایت دارن. در این مورد یکی از همکارای ما فائزه ابراهیمی یک گزارش مختصر تهیه کرده و اونا یک گزارش خوب داره، یک مفکوره به ما خواد داد. میشنیم و میره با هم.
در حالی که مهاجران افغان در ایران از بیشتر شدن بدرفتاری ها در این کشور شاکی‌اند، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در سفرش به ایران با احمد وحیدی وزیر داخلی آن کشور در رابطه به حل مشکلات مهاجران افغان گفتگو کرده است. دفتر رئیس الوزرای حکومت طالبان به نقل از احمد وحیدی وزیر داخلی ایران گفته که تهران به توسعه روابط با حکومت طالبان علاقمند است. این در حالی است که مهاجران افغان در ایران از مشکلات زندگی خود بر رادیو آزادی شکایت دارند. عزیز گل افغان بیگ یک از مهاجران افغان از بدرفتاری برخی از مردم ایران نسبت به مهاجران میگوید:
خوب نیست، اینا همیشه در هر کار افغانستانی ها رو مقصر میدانند. فکر میکنند که اینا آمدند در کشور ما وضعیت ما بد شده. مثلا بعضیاشون خیلی وقتا برابر میشه میگه که به خاطر شما گرانی شده، یعنی وضعیت اقتصادی ما خراب شده، به خاطر که شما آمدین وضعیت سیاسی ما خراب شده. حالا نمیدانم اینا به چی اساسی تو یک تصور از افغانستانیا داره، ولی یک تعصب است که نسبت به افغانستانیا داره.
حفیظ یکی دیگر از مهاجران افغان در اصفهان در صحبت با رادیو آزادی مدعی شده که نه تنها مهاجرانی که اسناد اقامت ندارند، بلکه حتی مهاجرانی که پاسپورت و ویزا دارند نیز مورد آزار و اذیت قرار گرفته و از این کشور اخراج می شوند.
دیشب من خودم سر جاده دولت آباد میگم، اینجا رفتم دو تا افغانه ما رو گرفتن، اسنادم داره، پاسپورتم داره. چنان لگدکاری میکنه، چنان حرفای زشت و رکیک میزنه. اونایی که پاسپورت دارن، اونایی که مثلا در تمدید دادن ورقه از طرف دولت خود جمهوری اسلامی ایران کارت دارن، برگه سرشماره دارن، کارت همایش دارن، بازم یک رقم گیر میده.
تشکر میکنیم از همکار ما، مهمان ما که با ما هستن فعلا محترم آقای حشمت وجدانی که خودشان خبرنگار بودن و همچنان تحلیلگر مسائل اجتماعی. آقای وجدانی خوش آمدین به برنامه.
سلام و درود خدمت شما.
آقای وجدانی با اجازهتان یک بار بریم ترکیه. در اینجا از ترکیه محترمه خانم قریشی که خودشان مهاجر در ترکیه است و بسیار در اوج مشکلات بسیار زیاد را از سر گذشتاندن، بر از نو فرصت میتیم. خانم قریشی خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. سلام علیکم با شما و با تمام کارکنان شما، انشالله که جور سعادتمند باشین.
تشکر خانم قریشی. خب نه تنها در ایران و پاکستان و جاهای دیگه، بلکه در ترکیه هم اذیت آزار زیاد واری شده، برای اینکه متواتر شکایت میایه. شما خودتان شاهد بعضی مشکلات بودین. قبلا ما خبر داشتیم که پسرتان بردن جای، باز بالاخره با یک مشکل آزاد شد و فعلا گفتین بازم یک حادثه بالایش آمد. از زبان خودتان بشنیم چی رخ داد در ترکیه بالای پسر شما.
بله بله، درست نظر شد که یعنی چند وقت پیش دنگی مشکلات بین سوریه و ترکا خیستن که یک موضوع تجاوز طفل بودن، اونا رو نایفون که دقیق بودن نبوده. دکانای سوریه ها را مهاجرین زیاد آزار اذیت کردن، آتش زدن. اما محله که امی موقعی که تو متکه شده بودن، دمو محله محله ما بوده که ما دموجا زندگی میکردیم. تقریبا دمو محله که میه ولایت قیصریه یک سمنفان ما بودیم. نوجه بلو همون امشان سوریا و ترکا بودن. دو هفته مکمل ما در خانه قید مادیم، ما را پلیس دولت اجازه نمیداد که ما از خانه برایم. حتی نمیگفتن که مثلا اینا نان دارن، هم دارن، ندارن. گلومون ما در خانه خود قید بودیم. چون زیاد وضعیت بسیار زیاد وقتی بودن. دو هفته بعد که ما برامدیم به خاطر کاربار مجبور بودیم که به خاطر ضرورت های ما مثلا کار خانه ضرورت داریم، لوازم خانه ضرورت های خانه هست. اونا را ما برامدیم به کاربار خود. وقتی که تقریبا یک دو روز سی روز از کار مطیل نشد که پسرم نم از کار آمدم و تقریبا نشتونیم بجه شام بودد. پسرک من که عبده سالان بشه است کنو به من گفت مادر من بسیار گشنه شدیم بچه ما فیلن مانده و خسته آمدیم. یک زر صبر که من خستگیم بیا پشه و من برطان غذا آمدم میکنم. گفت مادر خیلی چیزی بودیم نرد برای پیک میکرد و پیسه بودیم بخرم. گفتم ما بچه می خیلی پیسه رو بگید این دارو پر یک تصویر دا و کیک بخار زود بیا خانه. تقریبا 20 دقیقه پیش شد اینا مادر که دوکانم بسیار مغازم نزدیک خانه ما. یک 30 دقیقه بود تقریبا 25 دلار پولیس در پشت دروازه ما برآمد که نام پسر ما را گرفت که خانه از نوع این است. مثلا بله اینجا است که وقتی که گفت پسر شما گفت که زخمی شده. ما افتیم زوف کردم و موجه پولیس ها کل منتظر بودن که تا که ما دوش آمدم من گفتم که برین در فلانه شفا خانه پسرتانه ببینه نه بگه چود شوارم خانه نبود پس سرک کلانم گرفتم رفتم به جای موقعیت ما نه تاکسی نه هیچ بیشی که تا که اتوبوس بیا ما از پولیس کمک خواستم که ما اینجا نه موتر شخصی داریم ما اقلا کمک خودم شفا خانه بیشی پسرم برسان گفت موضوع مربوی خودتان از خودتان میتونین خود هر رقم طریقی که میرسونین خود برسونین فقط نام شفا خانه رو برم گفت وقتی که رفتم به شفا خانه که دیدم که بچه مرد از ضرب چاقو زدن و دو چاقو دران زدن شش نفر سر شمله کردن که تو جوانجی یعنی تو ماجر پیسه یعنی ماجر کلپتن ما نمیخواییم شما ماجرینه که تیرستد چرا وطن ما رو اشغال کردیم از وطن ما برای این بایی بانه شش نفر بالای یک طفل از ده ساله هنو نفرام همشون 29 سال 28 سال 25 سال خردترین از اون 21 ساله 20 ساله اونو شش نفر فریاد نفر غلبکو آن قدری غرق خون ساخته بودن چشمش بسیار دولت بد رسانده بود ترق سرش بالاخره که بیون شده بوده با ضربه چاقو زده بودنش که وقتی که دیدم که آنقدر تشفه خانه این طفل مخون زایه میکنه اما دکترها فقط سرم بستر بکساور انداختنش و وقتی رفتم حتی به عشق بخوش شده بود چیز. فقط میخواستم که کمک کنم به پسر خود هر قدر که چادرم بود اسمال بود یه دموسته بازویش جانش گرفتم که خون چپ شده از دکترها کمک خواستم که خون جاری میشه یه خون ضعیف هست این طفل یه خون رو چی میکنه گفتا که موضوع پلیس عقل نشه ما نمیتاری بیره تدایی کنیم امیر قدر کردم که یه بندتاش یار دهش بسته کردم که دم خون استاد شوه بالاخره سه ساعت بعد موضوع پلیس خبر شد یه خون ضایع کرد که حالت بود که حتی گریه نمیکرد حتی گپ زدن نمیتونست ازسته که حالت بد داشت بالاخره ایده که مولاد شنیش دبجیست کردن و چیز کردن پولیس تحقیقات که تحقیقات بالاخره بانه از شفاخانه رایی کرد به دیگه شفاخانه گفتی شفاخانه تداوی زیری کرده نمیتونه رفتیم به شفاخانه شهید آسمانه میگن به اونجا رفتیم کجا ایده گرفت سر تقریبا ساعت چار نیم به جسو بیره کوک زدن که خودتان فکر کنید برای یک اکسیدنت تبجیف نکردن یک پشکاری نکردن حتی وقتی که کوک رو زدن ده کوک زدن حتی پشکاری قرختی به طفل نکردن چون این طفل خودش که دالت بود که خدا نمیفهمی درد احساس کنه دست که دالت بد بود با خدا قسم که تا پشکاری قرختی بایی نکدن ایره دختن اما خودم بودم که پیشش فقط در وقت کبزدن یا وجودی خودم داخل ممونج مقصود من هر قدر کنیم این وقت شما اجازه بتوز مگرم که بیا که گفت نیست برو بالی سرش باش و مثل که یک ایوان بگیرن کب بزنن ایره ده کبزدن دختنشن بلاخره پس تقریبا در مولاد یک خلطه سیلمای انتیبیتیک برش دیر کردن بسیار خورد انتیبیتیک مخصال ایشتا کده که برین اینجا تکس شفاخونه را تمیل کنیم تکس شفاخونه را ما که در مولاد ما که تازه رفتیم ما از کجا میکردیم که شما تکس شفاخونه و پایتش ایشا گفتیم بعدا تمیل میکنیم گفت درست هستن مریستان ببرین امرای پولیس برین پس رفتیم باید پلیس رفتیم پس در او حالت که بچه در او رقم مولد اقلا به این خون تیر نکردن اقلا میره بیاد این مدت یک اقلا یک شب یک رسخ نگام میکردن برزی سیدم تبجیخ میکردن که بچه که دالت خود نی بالاخره رفتیم به جای پلیس در او جب رفتیم وقت پلیس در کلیسیات سوال جا وقت دقیقاتی یا شکایت داشت کردیم ما روی که بریم خانه گفتم ما چی اقام بریم خانه گفتم ما نمیتونم مرد سیاسر نه پیش من نه پول نه پیسه یه چیز نیم ما چی اقام تا خانه رو برم بالاخره پلیس مجبور شد ما رو در موتر شان به خانه رساندیم برم رفتیم با آخر نشد دیدیم که حالتی بچه چه رفتیم یک دکتر دیگه رو پیدا کردیم که از این سوریه ها بود گفتیم میگه یک در برش دوا یک چیز تطبیق و آمد داخل خانه بر سیرم تیر کرد کچکاری در تسکین در تیر کرد تا بالاخره شب دوم شامت باز هم پولیس زن کرد که بیاین شما چیز تکس کنیم نفرها رو ما پیدا کردیم تکس کنیم نه موتر داد بر ما نه دولت که ما خودم دولت تعدید ما چی رقم دهیم ما بچه زخمی رو چی رقم دارم مجبور هستم بین تکس کنیم موتر گرفتیم رفتیم رو تکس کردیم تو نفرها رو شناسایی کردم دیدم که شش نفرم و هر ششان رو گرفتار کردم خب بالاخره ما در چه حالت بد هستیم ما در اون معلق با ما اجازه خانه رو نمیتن ما تغییر بدیم خانه را از یک کمیت میخواه اولایت ما رو تغییر نمیتن او شش نفر شش فامیل داره هر کدامشان دولت بد سه چهار روز بعدش رفتم سر کار و سر کار تا موتر و تبوس میامدم و طرف خانه را خواب میشم سه تا بچه جوان وقتی که در پسر شوکی مشیشته گفته که نمیتونم که تو خانه میرانیستی یا افغانیستی نوبت بچه خلاص شد نوبت تو میرسد شکایت تا پس بگی پس ما ترسیدم در پیش این مامی کوین چیزی پلیس تاشنم قرقل میگن در پیش قرقل رفتم به قرقل شکایت کردم گفتم مرا میکشن اولادای ما میکشن میگم مرا تعدید میکنن که پیچ گپ نیست برو خانه برو چیز گپ نیست که موضوع وایم نیست گفت که نمیکشن برو گفت بچه تک نمور تو هم نمیموری پس آمدم خانه خود این شما بگوین ای چی رقم دولت هست چی رقم چیزی است چی رقم مرایل به خود پیدا کنید سازمان هم ایچ از ما بررسی نمی کنه به سازمان زنگ می زنی سازمان میگه موضوع پلیس است آل تو به چی رقم سازمان هستی اگر یک ترک دالمان فکر که ترکیه که امن است چقدر ترکا دالمان است اگر مقابل یک ترک یک رقم که کار بکنه شکایت هایتان در کل دنیا می رسه یک افغان ما یک اشتباه دالمان کرد در تمام جهان سی چک که افغان اینه یکم کار کرد چرا نام ترک نیک میکنن؟ چرا وستق بدیلن؟ چرا حقیقت های ترک بر میکنن؟
خانم قریشی کل قصر کردین تشکر. آقای وجدانی شما چی تبصره دارین در مورد؟
سلام و مجدد آقای نظر خدمت شما خدمت خانم کمیل از صحبت میکردن و واقعا متاسف هستم به خاطر حادثه ای که اتفاق افتیده بر فرزندشان شفای عاجل میخواییم در کل من فکر میکنم که ذهنیت ها در تمامی کشورهایی که مهاجرین زندگی میکنه نباید قسمی شود که به خاطر اشتباه اندکی که از جانب یک شخص به صورت فردی انجام میشه بعدن بین که تمام کسایی که به عنوان مهاجر یا به عنوان پناهنده بنابر مشکلاتی که در کشور خود دارن پناهنده شدن به کشور میزبان اونا بین مقصر تمامی مهاجرین را ببینن و به اونا برخورد فیزیکی و خشونت آمیزی که در صفحات اجتماعی و در اواخر که اتفاق افتید در ترکیه و ویدیوهایی که در دسترس ما قرار گرفت متاسفانه حالت بسیار بدی را تجربه میکردند اینا بنابراین جرم فردی است و هر شخص میتونه حتی یک ترک میتونه همچون جنایت را از پیشان سر بزنه و یا همچون جنایت اتفاق بیفته از جانب اینا بنابراین ما نمیتونیم بگیم که تمام مردم ترکیه در همچو حادثه دخیل هستند شما ببینید قضیه که در آلمان اتفاق افتید اما متاسفانه پیامدی داشت که آلمان آمد اعلام کرد که کسایی که پرونده های مهاجرتی به کشور آلمان دارند به خصوص افغان ها پرونده های اینا به حالت تعلیق در آمد و یک تعداد پیام های رد دریافت کردند به خاطر کیس های پناهندگی خود من فکر میکنم که در قبال قضایای مهاجرین و کسایی که بناب مجبوریت ها بناب مشکلات و بناب تعدیداتی که در کشور خود متوجه اونا هست نظر به عرف و قوانین بین المللی باید به حقوق اینا احترام گذاشته شود و به اینا فرصت داده شود که در کشور میزبان اینا بتونن به صورت آزادانه زندگی بکنن.
حالا آقای حشمت وجدانی و خانم قریشی، ما این سوالا را از بسیاری نفرها ترک کردیم، بالاخره راه حل چیست؟ امی موضوع را از یک دیپلمات با تجربه افغان ها آقای طیب جواد که در امریکا سفیر بودن و دیپلمات شناخته شده بودن در وزارت خارجه وظایف داشتن، از اونا پرسان کردیم که بالاخره به مشکلات مهاجرین چطور رسیدگی شوه. اونا بسیار کوتاه به ما یک صدا سب کردن، امور با هم میشنیم.
در هر موردی که حقوق اساسی اتباع افغانستان در بیرون از کشور در هر جایی که باشن و چی افغان ها به شکل مهاجر زندگی کنن و چی به شکل مهاجر قانونی یا غیر قانونی در کشورهای همسایه باشن یا در کشورهای دوردست، وقتی که حقوق اساسی از اینا مورد تخطی قرار میگیره، این وظیفه اساسی و اولیه سفارت افغانستان در این کشورها هست که از این حقوق اساسی از اینا دفاع کنه و وظیفه وزارت خارجه افغانستان است که صدای اعتراض خود بلند کنه، مخصوصا در شرایطی که در مهاجرین افغانستان و مهاجرین افغان مورد ظلم و تعدیس قرار میگیرند. در این مورد نه تنها صدای اعتراض باید به سطح دیپلماتیک بلند شود، بلکه مطبوعات کشور میزبان، مطبوعات افغانستان، مطبوعات بین المللی در این مورد سم داده شود و از اونها استفاده شود که جلوی اینطور تخلفات و تخطی ها را بگیرند. این وظیفه اساسی دیپلمات های ما در بیرون و وظیفه اساسی وزارت خارجه افغانستان است که از حقوق اساسی اتباع افغانستان در هر جایی که هستن دفاع کنه. در غیر از او موجودیت سفارت اینا معنی نداره.
از آقای طیب جواد یک جان تشکر که در مورد اظهار نظر کردن.
در جستجوی گم شدگان،
جان سعید فیض الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد، یک برادر گم شده دارم با نام سعید دام الله شکر الله، مدت 40 سال شده. هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این در این شماره دوا تماس بگیره، 0784-76-25-24 در این شماره تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این در این شماره با دوا تماس بگیره، 0784-76-25-24 در این
این همی پیام یکی از برادرهای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، من بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها، بخیر سعدمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیو آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که بای نادرک گردیده. از شخص نامرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد بردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. این معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، این معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه ای داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه ای داشته باشن و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشن، لطفاً به این شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را اخذ نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0788 4 6 6 6 0040.
شماره واتساب رادیوی آزادی 00-42-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمت تان است.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر لی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه های دیگر و در فعالیت به حمایت زنا هم همیشه دست در اندر کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. ما امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن، سپاسگزار لطفتان، خوش باشن.
خانم رونق، از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه‌ای که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه‌ها گزارش تحقیقی می‌نویسم و با یکی از رسانه‌های دیگه گزارش‌های فیچر و گزارش‌های روزانه رو می‌نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش‌هایی که در رابطه با حقوق زنان دادخواهی میکنه در بخش کمیته خبرنگاران با ایشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنا بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنا پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت بر همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدیدهایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر و بازداشت میشم، به دلیلی که هنوزم من تحت تعقیب و پیگیری داشتم. ولی با آن هم فعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشم در خانه دارم. من بارها تهدید شدم، بارها پشت دروازه نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خودم نکشیدم. همین قسم فعالیت مکتبا توقف داده شده. مکتبای آنلاین که وجود داره، من هم شگه کردم فرشت مکتب بود تمام مکتب آنلاین کردیم، از ایس گوشی هم راش درست میخونم. درست است مکتبای آنلاین جواز شرط نداشته باشن، سمت نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم نیست که اونا سوادشان، وضعیتشان، علمشان پیشرفت کنن، حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شرام میکنن اینا اون فایل خانوان خواندن امتحان ارتقایی بتن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سخت نیست در یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن به دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن به بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخت است. من هفته یک جلسه، اگر حالت بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه با یک از روانشناسا همچنان میداشته باشم. به دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میخوام خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیتم ادامه میتونم. من روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم، پس من با همه این مبارزه کرده میتونم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلقه میتونم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، دختر خانم هایی که کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن چون قبلا مسئولیت نهی داشتم، مادر نهی، تمام دختر خانم‌ها و تمام اخوانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نایره ندارم، ولی هر زمانی که یا از گاهی که یک خبرنگار من به چالش مواجه میشه مثلا خود خدمت شستم.
شما خب مسئول زون شمال در دفتر نی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتر که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شک شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نایی یا در فتر دیگه که من کار میکردم اکثریت همکاران افغانستان ترک گفتن. با پروژه که کار میکردیم اکثریت هم انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بدن با همین وضعیت. تعداد متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگوش شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانه‌داری پرداختن. تعداد هم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از جایی که با اینا کار پیدا شده و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت همکارای ما که با ما کار میکردن افغانستان ترک کردن و بیرون از افغانستان مصروف کار با زندگی خود هستن.
در امی ارتباط تون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدند بعد از 15 آگوست سال 2021. چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه داره؟
در اوایل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجال دار است و اوجا زیاد است. روزنامه نگار جایز در منطقه جنگ است، جایز در کشور دو بر سوسه است، به خاطر از اینکه اونجا سوجا بسیار زیاد داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان نداشتم، ولی پسانه با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان را ترک کردم، به کشور پاکستان مهاجر شدم، ولی از اینکه من نتونستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتونستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود را سیف کنم. بعد از او تمام کار خودم ادامه میکنم. اگر دوباره من موقعیتم پیدا میشه پشت خانه جلب میایه، تنها کاری که من میکنم موقعیتم را چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکن.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند، فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با می عین انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان اموجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم در تیم که بودیم کار میکردیم باقی مانیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بکنیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با پروژه مختلف کار کردیم، یعنی انتقالشان خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کرد افغانستان در آمدن. کسایی که همانند ما کار کردن تعداد بسیار انگشت مار است، احتمالاً 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با ما همزمان شروع کردن و با ما یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم دیگه متاسفانه اکثریتشان در آمدن، ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام معنا راضی هستیم، به دلیلی که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش رو میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده در جامعه‌ای که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه. تمام سوژه های مثبت است. ولی یک اصطلاح داریم میگن bad news is good news. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن. صدای کسایی باشیم که گلویشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس به یه حالت افغانستان بهترین گزینه ای است که آدم میتونه انتخاب بکنه بیا اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که مفید این بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواییم فعالیت داشته باشیم همیه. ما میخواییم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کس نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کس نخواسته صدایشان رو بشنوه و هیچ کس حق اونا رو برشان نخواه مونده و حقشان رو برشان نداده. ما میخواییم برای آدم ها کار بکنیم و تا زمانی که در توان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانی که در افغانستان ما زنده باشم، ما با فعالیت خود ادامه میتونم و تلاش نهایی من میتونم بهتر زندگی بکنم در افغانستان و بهتر خود از دست اینا نجات بستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او برمیگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز بیریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
ما متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادر مکتب ابتدایی را همه خواندم متاسفانه، بعد از او خون دوری مدایدین بودم متاسفانه نتونستم مکتب شدم آبتر، ولی پدر جانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچنین یک خانواده ایمه به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از سنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد ما تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد نقل کابل شدیم چون به اساس کاروبار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که به یاد دارم. البته
بار از او که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری که نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه من دانشگاه را شروع کردم و از همون سال اول من کار رسانه‌ای را همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم ازی که میآموزین دوام میتین، یعنی در آموزش خواهی چوقت پا پایان نمیرسه، چی رشته ها را میخواین که زیادتر سرش تمرکز کنین؟
دقیقا آموزش در هیچ عرصه زندگی و در هیچ مرحله زندگی پایان نداره. من تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از اینکه من لیسانس خود از دانشگاه روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری و دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه من مسئولیت خانواده ما به دوش داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدرجان مسافر بودن، بعد از کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسئلت قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یه تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاس بمانم. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ایران با آموزش پیش رفتیم، 4 سال دانشگاه. هر زمانی که ما با یک تا آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم 4 کلمه ازش یاد گرفتیم، من بخورسندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم، با دفتر که ما ترنگایی را که سپری کردیم، تمامش بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصاً رشته ژورنالیسم که شما در او حال لیسانستان هم گرفتین، کیها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقا اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم را روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل از اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن و ویژه پدر جانم همیشه مشتاق به این بوده که من درس بخوانم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونین موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین به خلای بلند موفقیت برسین تحصیل است. ولی با آن هم هیچ طرفدار ازی نبود که من روزنامه گاری بخوانم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمی است. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط که نداریم برسان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که تن هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه گاری میخوانم. من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. بر من میگفتن که هیچ وقت مترجزه نمیتیم که روزنامه گاری بخوانی به دلیل از اینکه مشقت ها و دشواری های یکی را داره پس تحمل شو نداشته باشی. ولی من روی حرفم استاد بودم تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور میدادم شب و شخص انتخابای خودم میکردم در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب میکنیم رشته ها را و هر کدامش کامیاب کنیم. وقتی من روزنامه گاری را انتخاب میکردم پدرجانم برام گفت که کار کردن در این رشته ناممکن است. اگر میخوای انتخابش بکنی من اجازه کار کردن برات نمیدم. من سر بلند کردم طرفشون سعی کردم من انتخابش میکنم ولی مطمئن هستم آنقدر اعتمادتان به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدرجان با ما موافقت نداشتن. من با تحصیلای افغانی خودم و با سرزوری خودم من این رشته را انتخاب کردم. شب هم که نتایج کنکور ما اعلان شد در من هیچ کس انتظار نداشت که من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج ما آمد همه ای گفتن که در روزنامه نگاری بلد کامیاب شدن از من همه شوکه شدن که کسی را انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور بلندترین نمره کنکور که تکمیلترین نمره 360 نمره است. من وقت 308 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیگاه پدرجانم و از دید همه چون گرفتن 308 نمره بسیار کار و دشوار بوده امتحان کنکور ولی با آن هم من روزنامه نگاری را انتخاب کرده بودم و این صادقانه پدرجانم از من ناراحت هم شده بودم که با این نمره که میتونستی پزشکی بخوانی چرا روزنامه نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدرجان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دو تا مریض داره نداره. صادقانه شاید من بتونم دکتر شدم ولی یک دکتر فوق‌العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه‌نگاری بخوانم یک روزنامه‌نگار فوق‌العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
حالی که به صحبت درباره ازی است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برای تان باز بود، دروازه های مکاتب برای تان باز بود. متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده استاد شده و رشته خودت تعیین کردین، سر از دخترایی که امروز به مکتب نمیروند و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در بر تمام دخترای افغانستان از دست رفته. درباره از اینا چیکونه فکر میکنین؟
بر اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانس هایی بودم که یه هزار روز اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل من تکمیل دانستم و امایی که موفق بودم با اینایی که ناامید هستند و ازشان حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد، به دلیل اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه من یه از تمامشان از خانه درس بخونن. هیچ وقت کسی مانعی درس خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن درسشان ادامه بدن. این روز سیاه برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز نه، یک روز پشت این روز ابری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب خواهد در آمده پشت این ابر. و من مطمئن هستم او روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخوانند، دخترهایی که امروز تلاش میکنند که از طریق مکتب های آنلاین، از طریق کتاب هایی که در خانه دارند، از طریق کلان سالهایشان که تحصیل کرده هستند، حالا پیش میبرند تحصیلات خود، میتونن بعد از اینکه روشنایی برشان بیایه امتحانهای سختایی بتن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسند و ای از روز که امروز از دادمه جبران بکنن. فقط ما توصیه که برشان دارم هم یک که فرصت از دست نکن، منتظر نباشند، خودشان صدا بلند کنن. به قول عبدالرحمن خان میگفت که در خلق و زور در خدای زور ده، زور خلق زور مردم زور خدا است. خانواده‌شون در پشتشان رساد و هر پدر و مادر دست دختر خود را گرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی نمیتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خود ما که دخترهاشون امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانواده‌ای میبینم که موفق نشدن دخترشون را به مکتب ببنن، ورنه هیچ قدرتی نمیتونه مانع تحصیل دخترهای افغان شود.
شما خودتان شاهد امید دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شیرگه که خوردم که سنف هشت مکتب بود است تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم، به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دختره که دوست نزدیکم که از مکتب باز متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست به خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر سنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب رو دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دختره که دوست مشاهدش بودم که از مکتب پاسه ناکامی گرفته آمده دست به ششم، وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه سنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با سنف هفت که مرکز مکتب نمیمان، من پاسه سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد دیگه دروازه مکتب داریش داشته بود. واقعا این سخت است با آدم ببینه، واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمانهای جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنن. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کس نیست دخترهای افغان نشونیده متاسفانه. و این دخترهایی هم که هستن با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به پنجه نرم میکنن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم‌ها در افغانستان نسبت به دوره جنگی چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیای موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه براش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که او دختر را در کنج خانه شانده.
شما به حیث یک کسی که دلیلش در کار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزها چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای این مردم که امو ناامیدی هایی که سر دینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنم از هر رایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنم. من بازم از خانه خودم نسال میتونم. همشه یک مکتب آنلاین میخوانم. بر من با وجود که بلایه کردی سنت من میتونم گفتم بسیم تحصیل تا بلند بزن. مهم نیست که برای تو سنت بکن. دو تا نموزه که من در خانه خواستم مکتب آنلاین میخوانم. انشالله پایان میتونم. یکی از دوستای من که من دختره که از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فعلا درس میخونه. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را دست بگی نجات بده. که توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن بر دخترشان که تحصیل شده ما بکن. در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین اقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانواده. پدر و مادرها در قسمته که اولادشان یه اکثریت دخترها افسرده شدن، کشف خلق شدن، شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای ما از تمام والدین همیه که بشنوند، شنونده خوب در اولادهای خودشان باشن و از هر رای ممکن تلاش بکنن یک زلزله امید در اونا بده تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بسازن. امروز این تاریخ میگذره ولی شما تلاش کنن از دست ندهید. شما به مبارزه تان به تلاش تان ادامه بدین. روزی که افتاب از پشت یه عبیسی ها برایه شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودند، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
زندگی دشمن